آیه اشاره کرده. و ما اینو فراموش نکنیم که انسان کامل نیستیم. این خطاب به همه خواهران و برادرانی که صدای این حقیر رو میشنوند، چون که ازدواج کردن، چون که در آستانه ازدواج هستن. یادمون نره ما انسان کامل نیستیم. اونی هم که در طرف مقابل ماست اونم همینطور. هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه. ما باید همپوشانی داشته باشیم، عیوب همدیگر رو بپوشونیم، خیرخواهانه در حقیقت کاستی‌های همدیگر رو جبران بکنیم. این چنین خانواده استوار میشه. اون موقع است که شوق کسب حلال برای مرد اتفاق میفته با یه پشتوانه عاطفی خوب از همسرش، با این نگاه که من دارم این خانواده رو تعمیم میکنم که منو حمایت میکنند در امر خدا، من مانع نیستند برای اجابت امر خدا برای کسب حلال. این چنین اگر نظر بکنیم، مطمئناً خانواده‌های بسامانی رو شاهد خواهیم بود که جامعه رو بسامان خواهند کرد.
خیلی سپاسگزارم آقا. ما پس یه فرصت شنیداری دوباره بگیریم. بعد اینکه برگشتیم، ما به سبک زندگی خود امام حسین علیه السلام آنچنان که وعده کردیم انشالله در گفتگو بپردازیم.
سجاد ای به گوش ملایک دعای تو، شب خوشه چین خلوت تو با خدای تو. ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وار بر شور و جذبه های تو در سجده های تو، ای دیدن قتال غم انگیز کربلا، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو. یک روز بود واقعی کربلا، بلی یک عمر وقفه داشت ولی کربلای تو. ای وارث پیامبر و حیدر که اختران بر آفتاب فخر کنند از ولای تو، محراب را به وقت مناجات تو همه افتاده لرزه ها بتن از های های تو. ای یک نیای تو به نسب مفخر عرب، وی محور عجم به حسب یک نیای تو. ای زینت تمامی پرهیزیان به زود، وی زیور تمام دعاها دعای تو. در مدح تو ترانه توحید سردهد، هرچند نیست زمزمه من سزا.
شما شنونده دور عاشقان هستید از شبکه رادیویی ایران. ایام ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست و ما در شام شهادت امام سجاد علیه السلام قرار داریم. من نگاه میکنم به این منظر که امام سجاد علیه السلام در دعایی که دعای صحیفه سجادیه هست، در دعای 25 برای فرزندانشون دعا میکنن، برای خانواده دعا میکنن. ازتون درخواست میکنم که این دعا رو بهش مراجعه کنید و مطالعه کنید که امام علیه السلام چگونه به خانواده رسمیت میدن و چگونه برای خانواده خود و فرزندان خود دعا میکنن و شأن پدرانه‌ای که پدری مؤمن و دلسوز و قلبش سرشار از رحمت و مودت هست رو به نمایش میگذارن. به میز گفتگو برمیگردم با جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد فرخی گفتگو میکنیم و در این فراز که فراز پایانی برنامه دور عاشقان هست، میخواییم به سبک زندگی امام حسین علیه السلام، حضور ایشون در خانواده و نقشی که به عنوان پدر دارن و سایر نقشهایی که به عهده امام هست در دلگرم کردن اعضای خانواده و تأمین معاش خانواده، مدیریت منزل، به این سهم از گفتگو و بیان پیرامون این مسئله بپردازیم.
بله، جا داره که به تاریخ مراجعه بکنیم و این بخش از زندگی امام حسین رو مورد دقت قرار بدیم که مسیر کسب اون حضرت چی بوده. یعنی بالاخره ما میشنویم در بعضی از نقل داستان ها که امام حسین علیه السلام به خیلی از مراجعین و مستمندان، فقرا، گرفتاران کمک کردند.
درست.
کمک های خیلی
بسیار سنگین،
یعنی بسیار عالی، یعنی زندگیشون رو نه فقط صرفا با پول خورد، بلکه تأمین آتیه همیشگی براش شده
و حتی مدل نظام مدیریتی ایجاد کردن. یعنی در یه مقاطعی میبینیم که فردی آمده استعدادی داشته، امام اون استعداد رو هم پرورش داده برای کسب کار.
بله. دعوتشون کردن که صرفا در حقیقت متقاضی نباشن، بلکه خودش بره جویای کار باشه و توانمندی و استعداد خودش رو به کار بزنه. من یه مطالعه تو این زمینه داشتم که امام حسین علیه السلام یک بخش از فعالیت هاشون در حقیقت خریدن مزارع و باغهایی بوده که ظاهرا نیازمند رسیدگی بوده، اصطلاحا نیازمند بوده که درخت توش کاشته بشه، دیواراش ترمیم بشه، تعمیر بشه، آبرسانی بهش بشه، یه فضا و زمینی رو آباد کنند، اصلا ارزش افزوده بهش ببخشند، حالا به قیمت روز هر آنچه که هست این رو معامله میکردند، میفروختند. یعنی ایشون احیاء زمین‌های ممات می‌کردند. یا اصطلاحاً یه ساختمان نیمه کاره رو که امروز مثلا متداول می‌خره و بعد اون رو تکمیل می‌کنه، حالا بابت اون زحمتی که کشیده یه سهمی هم بابت سودی که می‌خواد ببره ملاحظه می‌کنه و منصفانه می‌فروشه. کاری هم به گرانی بازار مسکن نداریم. اون زمان توسعه امر کشاورزی یکی از موضوعات درآمدی حضرت بوده. شما این تصور رو بفرمایید که یک کاروانی بخواد از مدینه به مکه بره، نه یک نفر و دو نفر، یک خانواده، یک کاروانه، و اینها مدتی در مکه توقف بکنن، دوباره این مسیر رو به سمت عراق و کوفه بیان. شما یک مسافرت عادی بخواید برید چقدر هزینه داره؟
درست.
این از کجا تأمین می شده؟ یعنی این رو باید ملاحظه بکنیم که امام حسین علیه السلام از جهت اقتصادی روی پای خودشه، به کسی محتاج نیست، در این حال که دیگران رو هم مورد حمایت قرار میده، خیلی بزرگوارانه و کریمانه زندگی میکنه. حالا در بعضی از نقل روایات هم هستش که اون محدود و سرزمین کربلا رو که حالا مدفن مطهر اون حضرت هست رو ایشون حتی خریداری کرده.
بله.
من حالا به صحت و سقم این داستان خیلی ورود نمی کنم، اما اینکه حضرت توان مالی همچین حرکت و مهاجرتی رو داشته.
بله.
از کجا؟ یکی از زمینهاش همین بوده که زراعت می کردن، خرید و فروش مثلا زمین اونم به طور عرفی انجام داده، حتی برای حفظ مال خودشون در سرحد مثلا مجاهدت و جنگاوری هم ورود میکردن. یه داستانی رو من ملاحظه کردم از فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام از مرحوم محمد دشتی که یک نقل تاریخی رو دارن با قید مستنداتش که ولید ابن عتبه که در حقیقت حد خورده و شلاق خورده توسط امام علی بود به واسطه اون شرابخاریش، این فرماندار مدینه شد، دوباره اومد سر کار. اون اموالی رو که متعلق به امام حسین بود، زمین‌های خلاصه با ارزشی هم بود، این می‌خواست به زور تصاحب بکنه، یه جورایی مصادره بکنه و از قدرت حالا سیاسی اجتماعی خودش در مدینه سوء استفاده بکنه. تلاش کرد که خلاصه با فریبکاری اینها رو تصاحب کنه و زور و فشاری رو هم بر امام و خانواده‌شون تحمیل می‌کردند، چون فکر می‌کرد که چون حاکمیت داره دیگه حضرت کوتاه میاد، چون حالا دیگه شما مثلا شهردار مدینه شده پس بلش کن دیگه، ما دنبال این قضیه رو نمیگیریم. امام حسین یه پیامی دادن و در اون هم قسم یاد کردن، اقسم بالله، به خدا سوگند. این نامه رو نوشتند به همون حاکم که یا حق مرا میدهی، یعنی این زمین رو که تصاحب کردی با مأمورات خلاصه بگیره کردی اینا رو پس میدی، یا شمشیر خود را برداشته در مسجد رسول خدا به پا میخیزم و آنان که با من هم سوگند و هم پیمان هستند را به قیام در مقابل تو دعوت میکنم. یعنی حاضرم برای دفاع از اون چیزی که بابتش زحمت کشتم. نگاه امام حسین نگاه مادی نیست که بگه امام حسین برای دنیا داره میجنگه، نه، مال مؤمن حرمت داره، همونطور که جان مؤمن حرمت داره،
آبروی
مؤمن حرمت داره، مال و ثروت او هم که از راه حلال کسب شده اون هم حرمت داره. وقتی که این خبر رسید گفتن نه دیگه اینجا جای مقابله نیست و ناچارن اون شخص اصلا ترسید و پس کشید و اموال حضرت رو برگردون، چون دید در مقابل شمشیر بنی هاشم اگر بخواد قرار بگیره از شجاعت امام علی علیه السلام خاطره ها داشت و از ترس اون عقب نشینی کرد. یعنی این شجاعت امام علیه السلام و دفاع از اون حریم مالی خودش، این هم میتونه درس آموز باشه. ما باید از حریم مالی شخصیمون، خانوادگیمون، فامیلیمون، خلاصه اجتماعی و تو مرز جغرافیاییمون دفاع بکنیم. هر کس که بخواد به اون تعدی بکنه، تجاوز بکنه، در مقابلش باید ایستادگی بکنیم. این فرهنگ سبک زندگی حسینی است: کسب حلال، تکثیر حلال، استفاده از حلال و دفاع از حلال رو داشته باشه.
سلامت باشید. من هم در حقیقت که در دقایق پایانی برنامه دور عاشقان هستیم، داستانی رو منسوب به امام حسین علیه السلام هست و نیز امام صادق علیه السلام که در حقیقت هر دو داستان رو دیدم. از آقای آید مرحوم دشتی در یکی از آثارشون که هر دو داستان این بود که راوی میگه که من دیدم که امام حسین علیه السلام یا به تعبیری امام صادق علیه السلام در زمین خودش داشت همپای کارگرانش کار
میکرد. احسن.
و گو که یه قدری هم مریض حال بود.
صحیح.
بعد یه طعنه زننده میاد از امام به طعنه میپرسه که اگه الان شما از دنیا بری خدا شما داره در چه حالی میبینه؟ در حال حرص زدن؟
صحیح.
بعد امام لبخندی زدن و گفت نه، خدا منو در حال جهاد میبینه.
بله، جهاد.
من برای معیشت همسر و فرزندانم و برای تأمین تعادل دارم تلاش میکنم همپای تلاشگران و خداوند من رو در حال جهاد خواهد دید و خدا رو و پیامبر جدم رو در حال جهاد بودم که ملاقات میکنم. این نشان از همان فضا و فرایندی داره که در حقیقت خانواده انقدر اصیله، انقدر جایگاه والا و شریفی داره که فرمایش امام رضا علیه السلام هست که اگر کسی برای حفظ خانواده از طریق منطق صحیح، سلامت و تندرستی رابطه ها ورود کرد، همچون مجاهدی است که در راه خدا جهاد کرده.
چون مجاهد داره در مقابل، در جبهه حق با جبهه باطل می جنگه. حق و باطل، حلال و حرام. یعنی اگر کسی از حرام چشم پوشی بکنه گویا که پاسخ منفی به دعوت کفر داده.
و یا حتی مبارزه با فقر. بله. من در یه سند راهبردی بود، مال کشور ژاپن بود. جالبه براتون بگم که یه پژوهشگر این سند راهبردی رو نوشته بود. بعد دیدم که در ابتدای جمله، در ابتدای این سند راهبردی یه جمله بود و زده بود حسین ابن علی. براتون جالب شده، خیلی عمیق شدم که چقدر جالب این آیا امام حسین منو داره میگه، امام حسین ما رو داره میگه. و وارد گفتگو شدم، وارد به مترجم گفتم اینو تو خدا پیگیری کن برای من، اصلا به عنوان یه پروژه ببین که اولا این چجوری دسترسی پیدا کرده به این منابع و چرا در افتتاح سند یک سند راهبردی دفع فقر، چون اصلا معروفه در دنیا
صحیح.
که ما در اسناد مبارزه با فقر و ابعاد فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، ژاپن مثاله.
جالبه.
که چه برنامه ریزی دقیقی داشت. بعد دیدم که استنادش به جمله و فرمایشی از امام حسین علیه السلام بود و این پژوهشگر در حقیقت کسی بوده که فرهنگ شرق رو میشناخته، بعد کشورهای آسیایی رو میشناخته، ایران رو میشناخته و فرهنگ شیعی رو هم باش آشنا شده بوده.
درست.
و بعد نشد، من در یک سمیناری از ایشون دعوت کردم که اصفهان بیاد، ولی نشد که این بند خدا بیاد و اینا فراهم نشد. ولی این جمله برای من یه اثر تاریخی شد که در باب تلاش، در باب سعی و کوشش و روی پای خود ایستادن، فرازی رو ایشون در سند راهبردی برنامه‌ای که تنظیم کرده بوده برای یه شرکت بزرگ هلدینگ، از فرمایش امام حسین علیه السلام به عنوان سند راهبرد استفاده کرده بود. که روی پای خود ایستادن، لا تکن عبد غیرک، که فرمایش حضرت امیر هست. یعنی ما میدانیم که این فرمایش مال حضرت امیر هست، ولی گو که ایشون تو اسنادش به امام حسین رسیده بود.
راویان احادیث اون حضرت فرزندانشون بودن.
و حریت رو و روی پای خود ایستادن از طریق تلاش رو و کشته شدنی که ارزشمنده.
صحیح.
گفته بود ما در این سند آنقدر تلاش میکنیم که اگر کشته بشیم ارزشمنده برای ما در راه
از شدت خستگی در این کسب معیشت
و مبارزه با فقر، مبارزه با ناداری که چقدر آفت درست میکنه.
بله بله. و این مطلب پایانی شما خیلی نیکو ادا شد از بابت موضوعیت تلاش، یعنی تلاش برای ما موضوعیت داره، تلاشی که با اجازه خدا باشه. اینکه محصولش چی میشه، چقدر درآمد میشه، چند ریال چند دلار، این مهم نیست. مهم اینه که من دارم یک کاری میکنم که خدا اجازه شد داده، اینکه نتیجه چه خواهد شد مطمئنا خدا به اون کسب، به اون کار، به اون تلاش برکت میده.
سنت خداست.
بله. کلن نمد ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک، کلن هر کس تلاشی بکنه چه مؤمن چه کافر خدا امدادش میکنه. همون ژاپنی ها که اعتقادات حالا عالیه مکتب شیعه رو که ندارن، ولی حالا باور کردن که این درسته، به اون درستی پایبند شدند و حالا دارن آثارش رو میبینن.
بله بله، خیلی سپاسگزارم. و اگر بخوام در جملات پایانی جمع‌بندی بکنم، هیچ پایانی پایانی تر از خواندن دوباره فرمایش امام رضا علیه السلام نیست. ما امروز رو ذیل موضوع سبک زندگی حسینی گذروندیم و گفتگو کردیم و موضوع خانواده رو در حقیقت یه قدری سعی کردیم که از منظر مختلف بهش نگاه بکنیم و فرمایش امام رضا علیه السلام رو من برای دوستان جان میخوانم و در این حال با شما خدافظی میکنم.
بنده هم خیلی خوشحال شدم که این فرصت رو با شما سپری کردیم. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم استفاده لازم رو برده باشند. زمیمه میکنم این دعای زیبایی رو که در زیارت عاشورا این روزها زیاد میخونند که در حق من و شما و شنوندگان عزیز مستجاب بشه و حسن ختام این عرایز بنده باشه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. انشالله زندگی ما پیامبرگونه بشه، سبک زندگی ما حسینی بشه و در این راه ثابت قدم باشیم و سعادتمند بشیم با همراهی ابرار و نیکان.
سلامت باشید. شما رو به خدا میسپارم. و حدیث امام رضا علیه السلام که امروز به گفتگو درباره مضامین بلند این حدیث نشستیم این هست: کسی که از راه حلال برای تأمین رفاه خانوادهش تلاش میکند، همچون مجاهدی است که در راه خدا جهاد میکند. همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد. گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. پر از موج، پر از موج و پر از آب،
ایران را بشنوید،
پر از بوی بهار. خیش بدیدم به هر گوشه این خاک، به آغاز شنیدم
رادیو ایران
صدایی است.